睡觉或者已经行动或者很好的感应了，很不错了，这个体力量正好和一个很好的感应吧，负责这个理解体还里面了，然后呢你以那个体力那种呼吸，然后我们学习还是能够了阿弥陀佛，释迦牟尼佛，释迦牟尼佛。
اللهم صل على محمد وعلى آل
بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية النار في السماوات والأرضين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والنهار إن شانئك هو الأبتر به حضر مبارکی سروران معظم در نوبت قبل سوره مبارکی اعراف رو به پایان رساند. ملاحظه این که دو بحث بیشتر تا شروع مباحث مسلسل ایام فاطمیات بیشتر داریم و در اون ایام سوره مبارکه مائده تقدیم خواهد شد که فراز ابتدایی آن گفته شده است، به پیشنهاد دوستان و عزیزان و سروران معظم این دو هفته رو به دو سوره قصار که مباحث آن مضبوط نیست تقدیم خواهیم داشت رو اختصاص میدیم و باز به پیشنهاد دوستان امشب سوره مبارکه کوثر رو از مبارکتون در حد یک بحث تقدیم خواهیم کرد. سوره مبارکه کوثر همان گونه که مستحضرید اصلا نیست که شاید در این حد و پایه در عظمت نبی مکرم اسلام در قرآن کمتر مطلب داریم. متعارف از ورود به مطالب این سوره مبارکه مقدمی را عرض می کنم نظر مبارکتون و این است که از عناوین قبیحه در شرع مقدس اسلام عنوان تذکر نعمت است. این که اگر احسانی بر کسی شده است، آدمی اون احسان رو بر زبان آورد و متذکر باشد عنوان بسیار قبیح است. در لسان مقصومی واژه المنان و به ما اعطا، اون کسی که منت میگذارد به سبب اون که اعطا کرده است، عنوان قبیح و بسیار زشت یاد شده است. در حدی که شاید مثلا تحت عنوان این حدیث که لایت خلون جنه ورود به بهشت ندارد اون کسی که چنین خصلتی رو داشته باشد و متذکر نعمتی باشد که بر بندگان عمل کرده است، اگر خیلی رسنده است این رو مکرر مطرح می کند. این عنوانی که تحت واژه منت آیان عزیزان به کار می برید بود منت مگذار، خود واژه منه در لغت عرب به معنای قطع است. منه ای قطع، هنگامی که کسی تذکر نعمت می دهد و منت می نهد در دیگران، این قطع احسان کرده است در منظر الهی، گویا که انکشن عملی از او سر نزده است. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا عزا، ای کسانی که ایمان آوردید باطل نکنید، مهد کردید خوبی ها و تصدقات و احسان خودتون رو به سبب منت. شما با منت بریدید و قهد کردید، فیشی کردید. چرا؟ چون مشخص است اگر احسانی در مکتب توحیدی وجود دارد لله است، فلله است، و عملی که برای خدا باشد متذکر شدن اون بر دیگران خطاییست بس قبیح و فاحش و غیر قابل قبول. ما عمل رو تحویل گرفتیم از خداوند سبحان، اونگاه به دیگران تحویل داریم و باطل کردیم و زایق کردیم عمل کرد خودمون رو. این شیوه اخلاقی است که آموخته ایم از محضر قرآن و معصومین علیهم السلام. اما میبینیم ذات احدیت خود در قرآن مکرر منت میگذارد بر بندگان خویش. می‌بینیم که حضرت باری تعالی نه بر عموم انسان‌ها مثلا یا اهل ایمان جمیعاً لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، خدا منت می‌دهد بر اهل ایمان که در ایشان رسولی از جنس خودشان مبعوث کرده است، نه بلکه بر خواص بندگان الاوحدی من الناس، اون برگزیدگان المستفون الاخیار، اون بندگان ناب و خالص خویش مکرر منت می‌گذارد. خداوند بر موسی منت می‌گذارد، اونم نه یک بار دو بار، ولقد مننا علیک مرة اخرى، موسی اونجا چنین کردی اینجا چنین کردی، و مادر تو چنین کردیم، در گذشته تو چنین بود، تو فودیت تو این طور کار انجام دادی، امروز این طور کار انجام کردیم، بر پیغمبر مکرم اسلام میبینیم، علم یجد که یتیمن فهابا، لسان لسان چیست؟ علم یجد که یتیمن فهابا، به وجب که زالن فهدا، به وجب که آقلن فهرنا. این شیوه بیان را از خداوند میبینیم، مکرر هم میبینیم، نسبت بندگان قبح دارد، اما چرا خود خداوند هم میکند چنین چیزی را؟ فلسفه این چیز، حکمت چیز؟ ادبی از ارباب تفسیر تصرف در لغت دارند، اما به تصرف نیست، این معنا در واژه وجود دارد، از معانی کلمه من در واژگان عرب ای انعم، من ای انعم یعنی نعمت، لقد من الله علی المؤمنین، یعنی خداوند نعمت بخشید بر اهل ایمان، و لقد من الله علیک مره اخرى، موسی ما قبلا هم به تو لطف کردیم، حال هم لطف میکنیم، حال هم نعمت دادیم. اومدن به این واژه منان رو، چون از اسامی حضرت باری تعالی یا حنان و یا منان، کلمه منان است، یعنی کثیر و نعم، کثیر و عطا معنا کردن، خوب است، اما چه میکنیم با اون مواردی که واژه منان آمده است اما منت است، مانند علم یجد که یتیم من را آوا، علم نشته لک صدرت، انا اعطینا کالکوثر، با این موارد چه میکنیم که خداوند به شکل شدید و قوی تذکر نعمت میدهد و با این رسان و بیان با بزرگان اولیاء آتیش، اون هم در سعد گل سرسبد وجود حضرت ختم مرتبت سخن میگوید. بسا باید اینجا مراد چیز دیگری باشد، این به عنوان مقدمه ورود من به باحث سوره شریفه کوثر نظر مبارک از اینا رست کرده. ظاهر امران است که در نوع این موارد آن نیست ما تصور میکنیم که خداوند در صدد بیان این باشد که اینها ممکن است فراموش نعمت حق کرده باشند، از باب این که قدس در انسان و ما اکفره، انسان ها نوعا در ارتباط نعم الهی ناسپاسند و اینها قدام نعم جسیم الهی نیستند، از این باب نیست این اولیاء او چنینند و نیاز و حاجت به این داشته باشند که حضرت باری تعالی متذکرشون کنند، نه، بلکه قضایا چیز دیگری است. هنگامی که خداوند این گونه خطابات رو به اولیاء خویش دارد، دو اثر دارد، یه اثر درونی دارد، یه اثر برونی دارد. اثر درونی این است که آرامش بخشی در وجود این هاست، خداوند این ها رو تذکر میدهد به این که بدانید شما تا کنون با ما بودید، من بعد هم با ما هستید. اون کسی که تا این لحظه شما رو حفظ کرده است، علم یجب که یتیمن تا آما و وجب که ظالمن تا حدا و وجب که آقلن تا اقلا تا امن یتیم فلا تقهر. خداوند از اون اطلاع طفولیت یا رسول الله شما رو تحت اون دست با کفایت خیش داشته است و مشمول لطف او بوده اید، تا کنون بوده اید، خب من بعد هم خواهید بود، کما احسن الله فی ما مضا، همان گونه که خداوند تا کنون احسان کرده است، کذلک یحسن فی ما بقیه، من بعد هم احسان او خواهد بود و او پایدار و باقی است، لطف او نیز باقی است. نوعا این تذکرات از باب تقویت و اون تشدید قلوب این اولیاء خداست، این بندگان خاص ما، شما لایزال کنتم معیدی، شما لایزال معید به تعییدات ما بودید، ما آن با آن شما رو حفظ کردیم، از جزن دوادش حفظ کردیم، در قبال سید بیکران نعمت الهی قرار داشتید، من بعد هم تفضلات خدا بر شماست، نگران نباشید، نترسید، واهمه نکنید، از هیچ دشمنی، از هیچ عامل ضعفی نگرانی جایی ندارد برای شما. پس اولا این تذکرات برای تقویت خاطر اولیاء خداست، نه اینکه اینها نسیان دارند که ساری باشد برای رفع نسیانشون، مانند دیگران، مانند بنده و جناب عالی که خدا مکرر کتابمون میکند و یا ایها الانسان به ما میگوید که چنین کردی چنان کردی. مسئله دوم این که خلائق ببینند این بندگان چقدر نزدیکند به خداوند سبحان، انسان های دیگر متنبه شوند، ببینند این اولیاء این خواست این دست خداست که سینه پیغمبر می گشاید، علم نشرح لک صدرک می شود، به این دست توانمند الهی سنگین به این نعمت بزرگ بر دوش پیغمبر می لهد، انا آتینا کالکوثر، یه اثر تربیتی بیرونی و تشکیلیت برای این اولیاء خدا در منظر خلائق و دیگر انسان ها دارد. پس این دو بود در این تذکرات وجود دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، انا آتینا کالکوثر. نکته که وجود دارد، اولا میبینیم که خداوند سوره را آغاز میکند با حرف تأکید، ان. خود حرف تأکید اینجا وقتی میاد که اون تحقیق و تأکید جایگاه داشته باشند و خداوند با به شکل ضربتی و تأکیدی اول جمله را آغاز میکند. زمیر هم زمیر جمع میاد، إِنَّا نَوْ إِدْغَامْ مِشِمْ إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ أَعْتَيْنَا اینجا هم باز مجدد فعل متکلم است و اون هم به شکل متکلم مع الغیر و جمع باز هم مجدد به شکل جمع تأکید بیشتری است إِنَّا بِدْرُسْئِ كَمَا حَتْمًا أَعْتَيْنَا عطا کردیم تو را پیغمبر الکوثر کوثر را خب خود این تأکید شروع سوره مبارکه محل کلام است و تأمل دارد اونگاه فرمود انا اعطینا واژه اعطینا و عطا به طور کلی در کلام عرب به معنای اون بخششی است که در اون تملیک وجود دارد اعطیتو زیدن درهمن که در باب به اصطلاح فعل دو مفعولی در کلام عرب به عنوان شاهد مثال به کار برده می شد به معنای تملیک کامل است اگر شیعی را به کسی تملیک می کنید که کاملا در اختیار اوست هر که خواهی گو بیا او هر که خواهی گو برو ملک خود اوست هر گونه بخواهد یه تصرف فیه مایشا هر گونه که بخواهد تصرف می کند این عطا به کار برده می شود اینجا این فعل به کار برده می شود به الاخر اگر اومدید اینجا شما از ماده اعطیتو یا آتیتو به کار بردید یعنی همزه آوردید تای منقوط آوردید هرگز معنای اعطیتو را نداره عطا با عین و تا به معنای بخشش تملیکی است ایتا به معنای بخشش است درش ملک وجود ندارد ملک کسی نمیشه چیزی حق به استفاده دارد اما ملکش نمیشه ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم پیغمبر ما به تو سبع المثانی را ایتا کردیم اینجا چه عطایی است مگر قرآن ملک پیغمبر است مگر قرآن مال پیغمبر که تصرفش مال پیغمبر فقط باشد به اختصاص او داشته باشد اگر کسی نخواهد از قرآن استفاده کند یا در قرآن تصرف کند اما اجازه از پیغمبر بگیرد نه این کتابی است القرآن معدومت الله سفره گسترده الهی است خوان وسیع الهی است هر آن کس که بخواهد بر این سفره می نشیند چه پیغمبر اجازه او بدهد چه پیغمبر اجازه نده اینجا ایتا است اما ارتا که به کار برده می شود اینجا ملک تلقه است آن چرا که به کس می بخشند به اختیارش به دست او می دهند این چیست؟ این ارتا این عطاست فرمود انا اعطینا که اون هم کاف خطاب آمد و ما یه عطیه خاصی پیغمبر به تو می خواهیم بدیم این عطیه خاص این تفضل ویژه این خط ویژه که خداوند می گشاید به پیغمبر که در این کانال قرار می دهد این خیلی بخشنگی شده این چیست؟ حالا من قبل از این که خود واژه رو بشکافم خدمت عزیزان الکوثر رو مطرح کنیم در اینجا مفسرین در مجموع کتب تفسیری 26 نظر دارن 26 احتمال در کلمه کوثر دارن خداوند پیغمبر به شما کوثر داده است به شما حکمت داده است به شما مقام محمود شفاعت در آخرت داده است به شما سینه نورانی داده است به شما خلق عظیم داده است و به شما رید تا 26 داره. به شما بقای مکتب داده است درام نام داده است تمام اینها رو بزرگان و مفسرین اومدن و یکی یک مطرح کردن اما بنده عرض می کنم خب حال من جمله از نظریاتی که گفته شده است و شنیدید و اگر این سوره مبارکه رو بدون از شما آیان سوال کنن که انا اعطیناک الکوثر یعنی چه سریعا میگوید صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا یعنی ذهن معلوس شیعی از کلمه کوثر و سوره مبارکه کوثر به کجا منتقل می شود؟ به صدیقه طاهره سلام الله علیه. خب این هم نکته ایست که برحال شما آیان معنوسید با این عزیزان معنوسید با این حالا این چه بکنیم با این بحث؟ ببینیم آیا ما از خود قرآن یعنی از خود واژه هم برن ما از خود لفظ می توانیم یه نردی بزنیم خلاصه راهی باز کنیم به معنا برسیم آیا خود واژه و این کلامی که خداوند در اینجا به کار برده است این کلمه‌ای که به کار برده است چه مقدار می توانیم استفاده کنیم و راهگشایی داشته باشد برای رسیدن به حقیقت مطلب و ببینیم چه مراد است در اینجا ظاهرا می توان از خود واژه استفاده هایی کرد فرمود انا اعطینا الکوثر عملا الکوثر این الف و لامی که در اینجا وجود دارد دو احتمال دارد این ال ممکنه ال عهد ذکری باشد یعنی حالا عهد باشد حالا ذکر ندارد به طور کلی عهد باشد یعنی خداوند سبحان دارد به اون ذهنیتی که پیغمبر از کوثر دارد اشاره می کند ما به شما کوثر داریم از کوثر باید یه علمی باشه یه چیزی باشد که پیغمبر می داند چیز اونگاه خدا بين المحبين سر ليس يشفيه، قول بلا قلم للخلق يحكيه. یه سرویس بین خدا و پیغمبر، میگه خدا بهش که پیغمبر ما اون کوثر رو میتداریم. این علم میشه عهد ذهنی پیغمبر، کوثر میشه یه حقیقت علمی، یه علم میشه بعد در عالم خارج. حالا بعد ممکن است بگن نهر فی الجنه اعطانی، این نهری است که خداوند سبحان در بهشت به من داده است و پیغمبر داده است که اختیار اون به دست نبی مکرم است، هر که بخواهد از اون کأس مصطفی میخورد، پیمانه کامل میدهد، هر که آن را بخواهد جوش میگیرد و به تعبیر صاحب اون قصیده بلند بالا سجده هنگری عده می آیند از زاهدان الحوز بر می گردانند اونها را، عده می آیند کنار حوز ره دارند و جا دارند. خب این در صورتی است که ال رو ما ال عهد ذهنی بدانیم. اما اگر ال اینجا ال کوثر همین ال فلام را، این رو ال استفتراق اومدیم دانستیم، یعنی گفتیم کل ال کوثر، همش تمام کوثر از آمفیا رسول الله، اینجا منا فرق میکنه. این رو داشته باشید، حالا احتمال بدیم که این ال ال استفتراق باشد. خب خود کلمه کوثر از چه ماده می آید؟ اینجا دو بحث داریم، ما یه بحث ساختاری داریم، یه بحث مفهومی داریم، یعنی به اصطلاح ما یک استراکچر اینجا داریم، یک کانسپتی داریم. این ساختار و این به اصطلاح ماده خیلی راهگشاست. اولا لفظ چیست؟ فوعل. کلمه کوثر بر وزن فوعل. مثل چی؟ مثل نوفل، مثل جوهر. جهر رو بردن چیکار کردن؟ به واقع فوعل شده جوهر. نفله رو بردن به باب فوعل شده نوفل. و قص اناهازا و مثل این وزن در کلام عرب خیال زیاد داریم. اینجا هم کسره رفته است به باب فوعل شده عرض به خدمت آیان کوثر، کسره است. بسیار اون تا خود این وزن فوعل در کلام عرب به کار برده نمیشود الا برای کسرت، برای فزونه. وقتی میخوام بگن این خیلی مایه دارد، میگن دا بگم این عجیب چیز، میگن عجب جوهری دارد، میگن عجب جوهری دارد، این عجب ماهیتی دارد، این مبالغه در جهر میشود. میگن جوهر خوبی دارد سلاش، یعنی خوب مایه قویی دارد این سلا، اینجا جوهر به کار میده. نفله یعنی چی؟ یعنی مستحب. نافله را نافله میگوین مستحبات هست. نوفل یعنی اون سرآمد نوافل، یعنی سرآمد فزونی ها، مستحب ها، این شن نوفل. خب حالا پس خود این وزن یک چنین خصوصیتی رو دارد، عجیب. ماده ای که ریختن تو این قالب چیست؟ خود ماده ای هم که تو این قالب قرار گرفته باز اونم چی رو میرسنن؟ اونم فزونی رو میرسنن، کسرته. خود وزن فزونی، ماده فزونی، الفلامی که سر اون آمده است چی؟ فزونی. الله اکبر، این چیست خدا میگوید؟ انا اعطینا کالکوثر، این چه فزونی است که خدا به این بزرگ عطا میکند و با این عظمت چه نیاز میکند؟ برای که مطلب بیشتر باز خود این بحث خیلی راهگشاست در ذهن بارک از آن منطبق باشد، اینو در اسامی قرآن منظر مبارکتون مکرر گفته شده است که در 54 نامی که خداوند سبحان در این کتاب برای این مجموعه ذکر میکند یکی کلمه حدیث است. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين. خداوند فرستاده است احسن الحديث را، بهترین حدیث را، كتابا متشابها، كتابی است که هر کجا به اون نگاه میکنی گوشه دیگر رو به ذهنت میآورد. آیات همه تشابه با یکدیگر دارند، تقارن دارند، همخوانی دارند و تا پایان آیه شریفه. در اونجا بسن به مبارک رساندیم کلمه حدیث یه لفظ دارد، مثل همینجا یه ماده دارد. لفظ حدیث یعنی وزن حدیث، ساختار حدیث چیست؟ فعیله. ماده‌ای که تو فعیل ریختن چیه؟ حدثه. حدثه رو ریختن تو فعیل شد حدیث. خود وزن فعیل همیشه دلیل بر دلالت بر استمرار و دوام دارد، برخلاف وزن فاعل که دلالت بر یه مرتبه مره دارن. یعنی وقتی کسی میزند زارب، کسی که یه مرتبه زده ممکن دیده نزده. اما اگر کسی شد زریبون به نسل سیف فوق سمامی ها، اگر کسی زریب شد، زریب یعنی شید تو پرتب میزند، لایم قطع میزند، فی دلیر مواسطت مشته علدهان استمرار را میرساند، اما اسم فاعل نه، حادث یعنی یه چیزی که اومد و نام بود و بعد تموم شد رفت اون ملکاتش. اما اگر حدیث شد خود حدثه یعنی هم بگه نبوده حالا اومده به اثر بود حادثه یعنی چه؟ الان این بحث مطرح است در فقه. خیلی از مباحثی که مطرح میشه اینا محل کلام است. خیلی از عناوینی که تازه مطرح میشه اینها را آیان و فقها تحت چون قانی مطرح میکنن میگن المستحدثات فی الفقه، مستحدثات فقهیه است. خیلی از مسائل نوین اینا استفاده است. خیلی از مسائل آیا توی جایگاهی در فقه دارد در شرع دارد. خیلی از مسائل اینها مبتلا به زمانی عرض میکردیم به دوستان حالا یه فزانه مردی مسلمان میخواد آقا برد بالا آقا بهش گفتن که آقا تو اگر 8 فرسنگ رفتی یا 4 فرسنگ رفتی و برگشتی نمازت قصر بخوام حالا همین سال بدوی ساده یه فزانه مردی میخواد برد به بالا. این مال کجا بود؟ مال سفر افقی بود. اگر کسی سفر عمودی کرد چی میشه؟ بعد از 8 فرسنگ مسافر یا مسافر نیست؟ واقعا جواب داره در فقه یا نداره؟ نمیشه که جواب نداشته باشه. مگر نفر بودن ائمه علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع. ما کلیات رو میگیم شما فرو رو بگیرید. یا الان خیلی بحثا مطرح میشه در باب تلقیح، مطرح میشه در باب نطفه و در باب خون. خیلی استادان تصرفات جنیس الان اینا فقیه باید جواب بده براش. اینا مستحدثات فقه هست. اینا پاسخ میخواد. دنیای امروز در انتظار این پاسخ هست. از عالم فقه و خود فقیهان هم مشهورن به قناسیخات تلاش علمیشون رو بعد میکنن. مسائل نوعی که مطرح میشود در فقه به اونها میگن مستحدثات، یعنی از ماده حدثه. خود حدثه یعنی چیزی که نو میاد. وقتی میاد در قالب فعیل قرار میگیرد یعنی نوی همیشه نو، یعنی گل همیشه بهار. قرآن را حدیث میگوید، یعنی کلامی که نوه و همیشه نوه. این اگر صد مرتبه هم بخوانی باز برات تازگی دارد. این سوره کوثر رو خدمت آیان عزیزان چندی سال قبل ما بحثش گفتیم. شاید خود بنده بعد از اون که باز خدمت آیان توفیق داشتم در کلاس های درس همین به همین ترم گذشته درس داشتیم که یکی از 14 سوره مطرح شده ترم سوره مبارکه کوثر بود است که در یه جلسه درسی بحث شده است. این شب هم که توفیق مراجعه خدمت آیان دارم قبلا مطالعه کردم آمده، یعنی به دریافت های قبلی خدا را شاهد میگیرم که قناعت نکردم قد نفسیدم. حال که کار این سوره مختصر بارها انجام شده است در نظام، اما الان برای خود بنده تازه است. یعنی برای بنده الان حدیث هنوز ابهام داره، هنوز نکات تازه داره، هنوز سؤال داره. این سوره شریف این یعنی حدیث. هر کجای قرآن رو بشکافی نو نو میرسد مطالب. این میشه حدیث بودن کلام خدا. پس ما یه نکته رو از قالب گرفتیم، یه نکته رو از محتوا گرفتیم. حالا من نمیخوام اینجا شما عزیزان رو محفل ما مقتضی نیست که وارد بحث زبان شناسی این قضیه من بشم از جهت لنگوستی و خود این پیوند بین واژه، محتوا و قالب رو خدمتتون بگم که از اسرارآمیزترین مطالب سنگین قرآن کریم همین بحث است که خداوند چگونه این محتوا و چگونه این مفاهیم عظیم رو در قالب های بسیار موجز و کوتاه یه دنیا یا اقیانوس مطلب رو خدا در یه کلمه و در یه قالب و در یه جمله کوتاه وارد میکنن. این از اسرار قرآن کریم است. خب این قدیه ممکنه ملال و خستگی آیان عزیزان باشه چون نیاز به بعض از اصطلاحات جدید دارد. این باشه حالا به جای خود فرصتی باشه درز میکنم. در اینجا مطلب همین است. الکوثر، خود کلمه کوثر شد فوعل. وزن اساسا در کلام عرب هر کی تو این قالب برزن زیادش میکنه، کثرت داره. وای به روز این که خود واژه کثرت رو بریزن تو فوعل، اونجا دیگه میشه کثیر اندر کثیر، کثیر در کثیر میشه. و وای به اون روزی که الف و لام کمال و کثرت و تمام رو هم سرش دارن. پس میشد انا اعطینا کالکوثر، خداوند تمام فضولی ها را به تو داده است، یعنی آن چه خوبان همه دارند تو یک جا داری. یا رسول خداوند سبحان به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این دکتر متذکر می شود که دیگران بدانند که خداوند با این وجود مبارک چه کرده است. یا رسول الله شما کم و کسی ندارید، همه چیز رو خدا به شما داده است. ما تا همینجای سوره مبارکه خدمت عالیان اگر بنا باشد تفسیر کنیم و به ادامه مطالب نگاه نکنیم، بنده از میکنم تمام اون 26 مطلبی که گفتن همش درست است. یعنی این کوثر همه رو در بر میگیره. ما اگر از جهت شخصیت و عظمت نبی مکرم بگیم پیغمبر کوثر داره، چیم آن اون شیمه ها و اون خلق و اون اخلاقی که ما جمعنا فی بشر قط و لا هاذا مثلهن العباد هرگز در یک انسان جمع نشده است و هیچ کس نتوانسته است به اونجا برسد که این مشل علی خلق نهایی دارای اون خلقی باشد و اون شیره عملی باشد که خدای عظیم خلق او را و رفتار او را عظیم بنامد. پیغمبر از جهت خصال انسانی حلال است که شیخ گفته است حسنت جمیع خصاله، جمیع خصال او پسندیده و تمام است. بلغ الاعلی کماله، رسیده است اونجا که در اوج کمال سر زده است به قله‌ای که دیگران هرگز به اونجا نمیتوانند برسند، به دامنه اون هم نرسیدند. و کلهم من رسول الله ملتمسون، جمیع انبیا در التماس از مقامات شاغش و اون فیوزات نبوی و رسالت نبی مکرم اسلام. خب این مشخص است. از جهت دستاورد مکتب انگامی که نگاه میکنیم بین اون چه پیغمبر مکرم اسلام برای بشر آورده است و اون چه انبیاء دیگر آوردن، خب تفاوت از زمین تا آسمان است. خیلی فرق داره. اون جمله‌ای که فرمود رسول مکرم و کان اخی موسی اعبر عینه الیمنا و کان اخی عیسی اعبر عینه الیسرا و انا ذو الرجلین، کافی شد یه جمله. برادر موسی یک چشمش، چشم راستش میدید، چشم چپش نمیدید. برادرم عیسی چشم چپش میدید، راستش نمیدید، اما من دو تا چشم دارم. این کمال این شریعت است، کمال پیام نبی مکرم است. به مقتضیات بنی اسرائیل جناب موسی، پیروان موسی با ابعادی از وجود و شریعت آشنا شدن، پیروان عیسی با ابعادی از شریعت و اقیانوس معارف الهی آشنا شدند. اما این وجود مقدس دنیا را، عقبا را در نبرمیده است و با اون مقام جمع الجمع کلی دل رفانی با حقاقان وجود برخورد می کند. یعنی تمام وجود دسترلاب دست روست، تمام هستی درمشت روست، تمام معارف خدا بهش داده است و با این شیب شریعتی آورده هستید و جمعناکم امتا وسطا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این شریعت کامله را خداوند به بزرگمرد داده است. اگر دستاورد رو هم نگاه کنیم، انا آتینا کل کوثر، درست گفتن هر چه گفتن، حکمت را نگاه کنیم، علم نگاه کنیم، سینه سینا نگاه کنیم، تمام این خصوصیات در این بزرگوار اصلا فکرش بکنیم. یه یتیمی برخیزد، اونم از کجا؟ اونم از سرزمینی که به ما دل قیل زیزر داره، سرزمینی که به تعبیر علمای عرب قیل زیزر است با ر و ز و قیل زیزر است با ذات داره و عین، یعنی نه زهرا دارد نه زهرا دارد، نه کشاورزی دارد نه دامداری دارد، دامپروری دارد، هیچی ندارد. از یه سرزمین و انچنانی این یکیری در میخیزد با حال این که همه هم مقابلش ایستاده، همه هم مقابلش ایستاده، تمام بزرگان و سنابیل عرب، تمام بزرگان قریش، تمام بنی مخزوم، بنی هاشم، اینا مقابلش ایستادن. در اینها خیلی از اینها ایستادن مقابلش، حالا بنی هاشم معدود، اما دیگران تمام این قبائل صف کردن مقابلش و بر زمین بزنن دورا و همه در انتظار مرگ او هستن و همه در انتظار ناکامی او هستن. یه انسان بدون حمایت، بدون مهانی، بدون یاور به ایستد یه تنه با اون معدود کارش به اونجا بکشد که تا امروز شما در خدمت شما هستی 1400 هندی سال بگذرد، اما چند نوبت از مناره پرخروش، نام احمد با احلی آید بگوش، روز و شب گویم با آبا که کلی اکیانی یا محمد یا که همیشه در هر معذره در کنار اشهد ان لا اله الا الله شهادت و رسالت اون بزرگ مرد مطرح باشد و نام او بدرخشد در تاریخ تاریخ بشر، تاریخ تاریخ بشری روشن باشد به جمال و جلال نام مبارک او. خب این چیز؟ این از این کوثر بالاتر داری؟ از این که بماند کسی این که نمی؟ این از این کوثر بالاتر داری؟ از این که بماند کسی این که نمی؟ از این که چنین قلوب و عظمت یه انسانی پیدا کند که 1,300,000,000 الان از هر 5 نفر روی کره زمین یه نفرشون گوینده اشهد ان لا اله الا الله و شهادت رسالت این بزرگ مرد باشد. این کوثری است که خدا عطا کرده است. هر بعد وجود پیغمبر رو که نگاه کنیم کوثره. تمام شخصیت پیغمبر کوثر، این در هیچ جا پیغمبر از هیچ کس کم ندارد، از همه فزون دارد، در تمام ابعاد پیغمبر کوثر دارد. جلالی عرض می کردن نظر مبارک ایزان به یه بهانه دیگر حتی می توان این جمله رو گفت. شما نگاه کنید اسامی نبی رحمت ها در بین اسامی پیغمبر این جمله هست: الذی سمی الحوائب احمد وفي الارض بعد القاسم محمد به لحاظ اون اختلاف سطحی که بین ملک و ملکوت وجود دارد و بین سطح بلند اندیشه کروبیان و مایه فکر کروبیان و زمینیان و خاکیان، پیغمبر مکرم اسلام شهرتش در آسمان به نام و کلمه احمد است و در زمین با اون اسامی خاصی که شما دارید و بازگو بفرمایید. مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد، در سوره مبارکه صف اونجا از زبان عیسی مطرح می شود که من آمدم جاده سازی کنم برای کسی که می آید نام او احمد است. و خود واژه احمد چیست؟ در کلام عرب احمد افعل التفصیل، از ماده چی میاد؟ از ماده حمد. واژه شریفه محمود یا محمد تمام اینا چه میاد؟ اینا از ماده حمد میاد. اما احمد سرآمد است، احمد افعل التفصیل یعنی محمودترین، دیگه نداره بالاتر از این نامی میشه از این بالاتر قرار داد تو کلام برای پیغمبر قرار بده. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نمت اندی شماست. کلمه احمد کار کلمه احمد یعنی موسی یعنی عیسی یعنی ابراهیم یعنی نوح، یعنی تمام انبیا رو خلاصه کرده از خداوند سبحان بخشی از وجود نبی مکرم اسلام شده است و او را احمد نامیده سبحان است. این میشه انا اعطینا کل کوثر. اون نام محمودیت و احمدیت در تمام ابعاد در دون و برون این ذات مبارک اون نام کوثری است که خداوند به او عطا کرده است. خب این تا همینجا بنده سوره رو عرض کردم، اما اگر بیایم ببینیم این مقام کوثری که خداوند میگوید، این مقام احمدیتی که حضرت باقی تعالی، این فضولی که خداوند سبحان مطرح میکند، تا اینجا به اصطلاح ادبی قصایی میکنم اگر دیگه میشه بعد اصطلاحات رو گفتیم حفظ المتعلق یفید العموم. شما ببینید در باب بسم الله الرحمن الرحیم رو داشتیم، وقتی این مطرح میشه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند رحمان رحیم، حالا این رحمان و رحیم مراد چیست؟ در چه بعد خداوند رحمت دارد و رحیمیت دارد؟ اون وقتی مطرح نیست متعلق این رحمان و رحیمیت چیست و چیست؟ از ذهن و یذهب و کل مذهب، فکر انسان به هر سوی می رود، تمام ابعاد رو در بر می گیرد. خدا در دنیا، در آخرت، در برزخ، در عالم عوامل متعدده، در از جهت مادی، از جهت معنوی، در همه جهت خدا رحیم است، رحمان است، تمام اینها به ذهن میاد. مگر مشخص باشه، اختصاص پیدا کنه، مثلا فرض بفرمایید و بگید و بالمؤمنین رؤوف رحیم، خداوند مؤمنین رحیم است، یعنی کلمه رحمان میمونه بر اون عمومیتش، کلمه رحیم چی میشه؟ اختصاص پیدا میکنه. تا زمانی که ما متعلق نیاوردیم عمومیت دارد. اینجا وقتی فرمود ناظرین و کلکوسر تمام ابعاد عظمت وجودی نبی مکرم رو در بر گرفت. حالا ببینیم آیا این بر همین عمومیتش در پایان سوره باقی میماند یا در خود قرآن ما یه علامتی، نشانه ای، خصوصیتی رو میابیم که خداوند در بین تمام این فضولی هایی که رو پیغمبر داده است در این سوره به اون بعد خاص اشاره داشته باشد. این رو باید تا پایان سوره بخوانیم، اونگاه میتوانیم بضاوت کنیم و همیشه خاطر مبارکتون باشد. هیچگاه کلام یک متکلمی را تا زمانی که منعقد نشده است در اون بضاوت نکنید. هیچگاه یک مقاله رو تا زمانی که تا پایانش نخواندید در اون بضاوت نفرمایید. زمانی که کتابی رو تا پایان قرائت نفرمودید و مطالعه نکردید نیاید ادعا کنید که این چنین است یا آن چنان است. ممکن است یک خط در پایان این کتاب باشد که نویسنده بگوید هرچه در این کتاب گفتم همه دروغ بود. ممکن است نویسنده در آن خط پایانی بگوید استغفر الله من کل ذنب، من استغفار کردم از هرچه در این کتاب گفتم، تمام اینها باطل بود. چی میخواد بگید شما؟ چی دارید جواب بدید؟ هیچ راه قضاوتتون دو خط از سرمقاله رو میخونید بعد میگید ای کفریات دارد بزین دور. بخواهید تا آخرش ببینید اشهد ان لا اله الا الله که کفر ایمان با هم مخلوط است. شما توید اشهد ان لا اله تا اینجا نگرد بمانید که کافری و الا الله شما رو مؤمن میکنند. خب بخوانید تا آخرش ببینید چه خبر است. بعد بزانت کنید تا زمانی که ما زیر کلام متکلمی را نخواندیم نمیتوانیم در صدر کلامش قضاوت کنیم. عقل اینو اقتضا میکند، منطق اینو بیان میکند، حکم عرف اینه، شرع هم همین رو میگه. ما تا پایان این سوره باید بخونیم بعد بگیم کوثر یعنی چی. اگر گفتیم انا آتینا کن فرسن تمام اون 26 و تمام مطالبی که کردم تا الان. اما باید این سوره رو تا پایان بخونیم ببینیم آیا کوثر در این سوره معنای خاصی دارد یا همین معنای عامی که گفتیم باقی خواهد بود و همین معنا مراد خداوند سبحانه است. فصل به ربت و الحر این نشانه اکه و الابتر. خب جز دوم رو بگوییم، سوره دوم رو بگوییم، آیه دوم رو بگوییم. فصل به ربت و الحر، فایی که در اینجا در صدر و در ابتدای دوم آمده است، این فا رو فا تفریق میگن در کلام عرب. یعنی چه؟ یعنی حال که چنین شد پس چنان کن، حال که چنین شد پس باید چنین کنی. این فا فا نتیجه و تفریق است. انا اعطینا الکوثر، ما کوثر را یا رسول الله به تو دادیم، پس شما مسئولیت هر که بامش بیش بردش. ما عطا را به شما کردیم بسیار سنگین و عظیم، مسئولیتی که شما در قبال این عطا دارید بسیار سنگین و عظیم است. پس سنگین و سه نکته ظریف اینجا دارد. یکی این که یا رسول الله شما نعمت را گرفتید، اما من بعد بقای این کوثر و دوام این کوثر بستگی به چه دارد؟ به خودتون. خصوصا خداوند سبحان نعمت را داد، اما بقاءن دست کیست؟ دست خودتون. عزیزان در هر نعمتی که خداوند سبحان به شما داده از همه داشت. اولا ما میدانیم الهی ما به نام نعمت الفمیت و کل نعمت من الله. هر نعمتی که داریم از خدا داریم. نعمت رو خداوند عطا میکند، اما چی نعمت رو نگه میدارد؟ عمل کرده ماست. این شیره عملی ماست. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کردید نعمت خودم میگردد. یعنی چی؟ یعنی به معتزای مسیر نعمت فکر کردید، محبت ورزیدید، عمل کردید، قلبتون، تعقلتون، عملتون در راستای نعمت اگر قرار گرفت بشه شکر، اونگاه نعمت فزونی میابد و الله هیچ معطلی نداره دست خارج میشود. این سنته. وقتی قرآن میگه ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، خدا دارد حش میکند یک سنت را. این سنت سنیه ارانیست. با همه چنین عمل می کند، نبی و غیر نبی، امت و غیر امت هم ندارد، همه یک سال هم در قبال سنن الهی. پس بنابراین بقا نعمت و دهام نعمت دستگی به چه دارد؟ دستگی به عمل کرده ما ها دارد. کم ترکو من جنات و نعیم. بارها در قرآن اشاره می شود به این ماجرا. حالا یا در باب قوم فرعون، یا در باب اقوام، باب اقوام دیگر که چنین خداوند سبحان مطرح می کند. گذاردن چی نعمت دارد؟ همه از دست زرو مقام کریم چه فنا و بچت علیهم الصلاة و العصر. نه آسمان در اینها گریست نه زمین گریست، رفت به کذابچه و رسلها قوم آخرین داد این نعمت را به دیگر. تلکل ایام مدابل ها بین الناس، این روزگار را و نعمت روزگار را خدا می شرخاند، گاه از من و گاه از این سنت ادامست. حال که یا رسول الله ما به شما کوثر را دادیم، پس دیگه اینجا معطلی جائز نیست. اولا بدانید نعمت از کجاست، رویتون رو به سوی ولی نعمت کنید. بهترین شیوهی که میتوانید رویتون به سوی ولی نعمت کنید و منعم رو شناختید آن است که چه بکنید؟ فصله. بهترین شیوه شکر نعمت چیست؟ فصله. ما شکری کاملتر از نماز نداریم. عالی‌ترین لسان شکر و زبان شکر بنده در قبال عطای الهی نماز است. چون در نماز هم فکر و اندیشه شکر به کار می آید، هم قلب و وجود به حرکت در می آید و به تپش در می آید، و هم اندام و جوارح سه مرحله شکر با نماز به کار بسته می شود. پس روی رو در ولی نعمت کنید، بیستید ظلام شکر نعمتتون رو داشته باشید و کاری کنید که این نعمت مستمر باشه. فصل لرب، خب این تشکر و این ثنا و سپاس و این پایداری نعمت باید مسیر اون چه باشد؟ هیچ قربت‌گرد ندارد، شاهده نمیپذیرد. فصل لربه، تمام این تشکر رو مبادا از دیگران ثنایی باشد، مبادا از دیگران تشکری باشد، هرگز از کلمه‌ها بینه در نفرد. فصل لربه، مسیر شکر باید خدا باشد، باید شکر و ثناء الهی را داشته باشید در قبال این نعمت بزرگی که خداوند به شما داده است، نسبت به رسول خدا و نسبت به جمیع عباد و بندگانش خداوند سبحان. این خطاب را همیشه دارد. و سب به نرم میشه. خود واژه رب در اینجا به کار برده شده است، این هم خصوصیت داره. یعنی در بین اسماء الله الحسنا اینجا کلمه رب اومده، اشاره به بُعد تربیتی خداوند سبحان است. یعنی خداوند اگر عطایی هم کرده است از باب چیست؟ از باب تربیت الهی است، پرورشه. خداوند مربی وجود است، مربی آدمی است. عطا هم چه می کند؟ عطا الهی چیست؟ العطیات علی قدر قابلیت. هر عطایی که خدا به کسی می‌دهد به مقدار استعداد می‌دهد، از باب تربیت، از باب هدایت و تربیت الهی است این نعمت هم که عطا می‌شود. فرمود فصل در ربک و نهر، کار دوم و نهر، نهر کن. کلمه و نهر دو معنا دارد، از جهت تفسیری هم این دو احتمال تفسیری در اینجا وجود دارد. یه معنای کلمه و نهر از ماده نهر، نهر البعیر. میدانید بعض از حیوانات را ذبح میکنند و بعض از حیوانات را نهر میکنند. الابل المنهور، شطور منهور، یعنی کدام؟ اون شطوری که رگ اصلی رو زدن، اگر تونستن سرخه راورت رو زدن که این نمیتونن کنترلش کنن، تو گردن این شطور بزنن با چه بکنن؟ با جنو زخمیش کنن، خونش تو ریزن، اونگاه که بیحال شد گردنش بزنن، زمین افتاد گردنش بزنن، این میشه نهر. جای خاصی در گردن شطور وجود دارد که اون محل نهره، نهرگاه هست که اونجا را لطفه میزنن و ظرفه میزنن، اونگاه شطور بر زمین میفتد و گردنش میزنن. این مانند گوسفند نیست که بگیرن زیر پا گردنش رو دارن بزنن، مرغی نیست که گردنش رو دارن، اونجا ظرف هست، اما اینجا نهر هست. فرمود فصل در حقیق، در قبال عطای الهی اولا روی به سوی خداوند داشته باشید، شاکر نعم الهی باشید و عمل کنید که بماند نعمت برای شما، اونگاه بنهر. بعد از اینکه به خدا توجه کردید به که توجه کنید؟ به خلق و بندگان رو توجه، بهترین توجه به بندگان خدا، به نیازمندان بندگان رو. به یکی از شیوه های ارتباطی به این جهت نهر است و نهر قربانی کنید پیغام در راه خداوند سبحان برای رسیدن به بندگان نیازمند او. بنهر نه کن و قربانی کن، این همان حکایت صلات و زکات است که خداوند در اینجا هم به این شیوه مطرح میکند، متصل پیوند با هم و پیوند با خلق. و سلم و هم، اون سلم و این هم طرف. خب از باب ارزش این قضیه هم از ایران میدانید همین یک جمله کفایت میکند که فرمود، این در کتاب حج داریم، مرحوم شیخ الرامی در وسائل دارد در باب قربانی و ذبیحه، به حدی در اونجا مطرح میکند که سلم زحایاکم فا انها متایاکم یوم القیامه. درست پرواری قرار بدید قربانیاتون رو، قربانیهایی که میکنید اینها فربه باشن، اینها لاغرمیان نباشن، اینها فربه باشن، اینها ثابت. چون میکنم شروط قربانی همینه، قربانی اگر معیوب باشد درد نمیخون نمیشه قربانی شد. ذبیحه شرایطی دارد، شرط و شرط دارد، هم قربانی که شما در هر قربانی میکنید این فرده قرار بده قرب میدانید. فإنها متایاکم، فردای قیامت یکی از مرکبهایی که شما میتونید سوارش باشید، روزی که مردم در حشر پیاده هم همین قربانی هاست. فإنها متایاکم یوم القیامه، اینها آیات شما از در فردای قیامت شما رو به مقصد میرسند. پس فرده قرار بده این که بتونن خوب اونجا شما رو ببرن، بارتون تحمل کنن، شما رو بتونن تحمل کنن. خب این کافیست برای اثر بخشی قربانی در منظر اولیاء خدا و بزرگان مکتب. مدلی دومی که در اینجا وجود دارد، نهر. بدونید این گودی گلوی انسان رو نهر میگوید. فصل دارم بکن و نهر، او فصلین دارن در اینجا که پیغمبر نماز بگذار و در نماز و نهر، یعنی دستت رو به علامت تشریف تا این توجیه گردن بالا آور و نهر. اون تشریفی که در نماز البته میدن شکل صحیح تجلیل، چون هرچه بوتر میپرد زی جانبی نوان در بند از احکام شرعی نکته دیده میشه که گویا مثلا یه استنباطات یا اشتادات شخصی میشه در این اعمال. مثلا اونی که به عنوان مستحب در بلند کردن دست، اولا واجب نیست برای گفتن تکبیر، بلند کردن دست واجب نیست، امر مستحب نیست. اگر هم دست بلند میشود با جز اول بالا میاد و با جز دوم پایین، یعنی گوید الله اکبر. این درست، این شما دست میگن بگید الله اکبر، نه این غلطه. این که فرض کنید الله اکبر بعد اینطوری میکنید مگر سپر نه اینم غلطه اینا نیست شیوه درست همان است که با جز اول دست میاد البته آیان فقها دارن به علا به هزار شحمت الازم این میگن محاضی این نرمه گوشت هست و برای بیاری قائم میشه هم در میره این میشه اون مستحب بیده آمدند و این آیه شریفه رو چنین معنا کردن بعد از مفسرین فصل رب به کمن هر ودن این سراب نه اما به اعتقاد ما همون معنای اول با خود بطن قرآن میپره پایین از ادله تفسیری مقدم است. خود این راب اینجا نکته دارد با جدا کنه مطلب رو دست دیگه هم دارد که بگم پس صلی اللہ رب بکرم هش پس خداوند سبحان بعد از ذکر نعمت دو چیز از پیغمبر خواست صلات خواست و نعمت خواست نماز خواست و قربانی خواست هر دو چه می کنن؟ هر دو در قبال اون نعمت است وقتی خدا نعمت داد به کسی از اون توقع دارد نمیشه خدا نعمت بده و بگه بنش اگر خدا عقل و اندیشه داده از اون تلاش میخواد اگر خدا سرمایه و ثروت داده کار میخواد اگر خدا علم داده است آموزش داره اگر خدا شجاعت داده است میدان کاری داره به هر چی خدا در دنیا هر چی داده کار میخواد مسئولیت میخواد اساسا مکتب توحید مکتب مسئولیت است و فل حرکات هم برکات حرکت میخواهد خدا سکون رکود ایستادن ماندن رسوم شدن با روح مکتب اسلام توحید هر جز سازگاری ندارد لذا گرفت که پیغمبر راه بیفت داری فصله بسم الله حرکت کن و مسیر حرکت هم به ربک خدایی باشد این دوام نعمت میکند مقام نعمت میکند استدار نعمت میکند و خب این حرکت یه سو خداست یه سو هم خلق است بردار کاملا مشخص است که دو سو هست این شانه اکر همه به درستی که شانه کلمه شانه شانی استفاده از ماده شنه همی آده از ماده شنعان ولا یجرمن نکم شنعان قومه الله تعدلو اعدلو هوا عبر بولد تلو در سوره ماده گفت مرا شما رو بغض قوم و جماعتی وادار کند که با اون قوم به عدالت رفتار نکنید عدالت این نیست که شما با دوستانتون به عدل رفتار کنید عدالت هم است که با دشمنانتون به عدل رفتار کنید حقیقت عدل اعدلوه و اقرب التقوا اونجاست که اقرب التقواست که شما با دشمنانتون بتوانید با عدالت رفتار کنید و الا با دوستان با عدالت رفتار کردن هنر نیست اگر توانستید با دشمن و خصم انصاف بدهید اینجا مرد میدان عدالتید اینجا علی گونه فکر کرده اید و علی گونه عمل کرده اید نمیتوانید استخاب شیعه علی بودن را یدک بکشید با خودتون که با دشمنم بتونید انصاف کنید میزند پس لبو کاسه شیر میکند چشم اشارت و اسیر چه اسیری که خود و دشمن است تو خدایی مگری دشمن بشید پس زمانی که ضربه بر فرد مبارک امیر خورده است در سهرگاه 19 رمضان تا سفیده در 21 که به رضای الهی میگردند و اون فصل و رب الکعبه محقق میگردند و مرغ وجود امیر المؤمنین و اون ملکوت اعلی میپیوندد شما ببینید در این مدت یکی از بیشترین موضوعات و مطالبی که اندرون هی میگفتن هی تذکر میدادن چی بود؟ حق ابن منجم حق ابن منجم چی به ابن منجم فکر میکرد اونجا؟ همه منتظر بودن که آقا چشم بندت بذارم نابودش کنن ابن ملجم را اما کسی که بیشتر به حقوق ابن ملجم فکر میکند خود علی ابن ابی طالب مظلومترین مظلومان است مظلومترین مظلومان در اون صحنه بیشترین فکر رو به قاتل خودش دارد میکنه اریدو چرا چون اریدو حیاته او و یاری تا قتل ما از ابن ملجم حیات میخواهیم و سعادت او را میخواهیم و او مرد ما را میخواهیم این منطق علی گونه است اگر یه زمانی در سوره مائده گفتیم این زمین رو به خود امیر المؤمنین برمی گردد اعدلو خوب اقرب التقوا نابجا نیست شاده شنع و شنعان یعنی بغض مبغض عداوت چینه شانی میشه مبغض عدو این شانه اگر به درستی که پیغمبر شانه تو یعنی عدو به تو خوب الابتر دشمن تو ابتر است ابتر یعنی چه؟ بتر و ابتر یعنی کاری که ناتمام مانده است شما شنیدید که در باب شروع غذایان بسم الله الرحمن الرحیم اون حدیث معروف را داریم، کل و امر لم یذکر فیه، هر کاری که در اون تذکر به بسم الله الرحمن الرحیم داده نشود فهو ابتر، اون کار بیجون بالا است، هیچ جنبال پیدا نمی کنه، به جایی نمی رسد. خوش نخشی راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی، خوش نخشی بلی دولت مستعجل بود، هیچ دوامی ندارد. اما اون کاری که به خدا می سپاری دوام دارد در دنیا و در آخرت دارد. اینجا چی؟ سر بسم الله، بگرد از سال بسم الله. پس ابتر یعنی وامانده، یعنی بدون پایان، ناتمام، ناقص. این نشانه که هول ابتر، این دشمنان تو هستن یا رسول الله که اینها ابترن، که اینها کارشون ناتمام میمانه، کار شما به پایان میرسن. خب اینها چون این نکته رو میخواهند، از آرزوهای دشمنان و پیغمبر این بود که شاعر نتعب صبحی ریب المنون، این شاعری است که ما در انتظار مرگ او هستیم که او بیاد و پرونده او جمع شود و دیگه نام و اسمی از او نماند، ذکری از او باقی نباشد، دیگه تموم میشه، خودش که برود صبحی او برچیده میشود. چرا؟ چون کسی ندارد که دنبال خطش بگیرد، مگر نه این است که دنبال خط در کسی را فرزندان او میگیرند، مگر نه این است که دنبال خط هر کسی را این فرزندان، خصوصا فرزندان ذکور او هستند که میگیرند و ادامه خط پدر میدهند و خلاصه کار سر و خط او میگذارند و نمیگذارند که نام او از بین برود و نام پدر را زنده نگه میدارند. فرزند هنر باشد، فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند یاد پدر، اینها یاد پدر زنده میکنند. اگر این آقا ابتر میماند، این کسی که میمیرد به ساتر جا میشود تمام. این خواسته دشمنان پیغمبر است، یا رسول الله این نشانه که قبل این آرزو را به دور میبرند دشمنانتون، اونها که ابترند، اونها که ناتمام میماند کارشان، اما کار شما به پایان میرسد و انجام میرسد. در زیر این آیه شریفه خوب توجهات باشد، توجه عزیزان به مطالبی که در ابتدا گفتیم تا این نارفه ناکل کوسر. حالا ببینید اون صدر کلام، ابتدا کلام، این پایان کلام، گفتیم همیشه بین ابتدا و انتها باید ارتباط منطقی باشد، یعنی قرینه ای باشد در کلام که بتواند مشخص کند مسیر سخن را. در ذیل این آیه شریفه دارند بزرگان و مفسرین دارند جریان عاص بن بائل سخنی و پیغمبر مکرم اسلام را بعد از فوت فرزند ظهور نبی مکرم ابراهیم یا عبدالله فرزند خدیجه، این بحث را دارند که دشمنان پیغمبر مکرم اسلام دسترشانی میکردند و شادمانی میکردند. بعد از اینکه فرزند ظهور پیغمبر فوت کرده است، ابراز میکردند که اون آرزوی ما دیگه محقق شد، این آقا فرزند ذکوری ندارد، به تعبیر ما ولیعهدی ندارد که بخواهد ادامه کار بگیرد به منزل برساند. ما به مقصدمون میرسیم، امروز یا فردا از بینش میداریم و مطلب تمام است و او ابتر است، فرزند عبدالله ابتر است. از عاصم بن سهمی نقل میکنند حکایت رو که صحبت میکرد با پیغمبر، اومد این طرف پیش قریشیان گفتن با تو صحبت میکردی، گفت با ابتر صحبت میکردن، با ابتر صحبت میکردن، یعنی این رو لقب برای پیغمبر قرار دادن بعد از این جریان و بعد از صوت فرزندان ذکور. خداوند سبحان فرمود این نشانه از اول ابتر، ما میگیم ابتر کلی تر، یعنی اینها میگویند که پیغمبر کارش ناتمام است، منتها نظر به چه دارند؟ نظر بیشتر به این بود دارند که کسی نیست استقرار به حق پیغمبر بدهند، خدا پیغمبر ابتر است. خب با توجه به این انتهایی که سوره مبارکه دارد و اینی که بحث اینی که آیا پیغمبر ادامه پیدا می کند مکتب و هدفش داند، آیا پیغمبر کسانی دارد، نسلی دارد، زرگیه ای دارد، کسانی دارد که ادامه دهنده مکتب و خط او باشند یا ابتر می ماند بکر اندیشه و مرام او و نفس از زرگیه او. با توجه به این تیب و خصوصیتی که در اینجا وجود دارد، آیا این نمی تواند قرینه برای آن باشد که انا اعطینا کل کوثر ارتباط با این ابتر دارد؟ کلمه کوثر تمام اون خصوصیات رو در بر گرفت، تمام اون فضولی ها را، اما با توجه به کلمه ابتر که در پایان سوره مبارکه وجود دارد، میتوان گفت اون کوثری که خداوند سبحان در اونجا بازگو میکند برای وجود مقدس نبی مکرم اسلام، مصداق باقزان باقی ماندن نام و باقی ماندن یاد و باقی ماندن نسل و ذریه مبارک وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی تا تا امروز می باشد. یعنی الان در دنیا اگر شما بگیرید هیچ کس مانند پیغمبر نست و زندگی او باقی نیست. هیچ کس. خیلی از کسان بودن که هیچ معلوم نیست اینها کی از آنها باقی است کی از آنها باقی است. اما وجود مقدس نبی مکرم خط زندگی و فرزندان او تا امروز که امروز هست بعد از 1200 سال این نشانه اگر خواهد رفتند. اونها که دل از اون گفتگوها داشتند خود افتر ماندند. اما مکتب، فکر، اندیشه، اعتراضات و ذریه و نسل پیغمبر مکرم اسلام تا امروز باقی است، تا آینده باقی خواهد و تا بیام و قیامت باقی خواهد بود. این وحلی باقی است سخن خداوند است. با توجه به مطالبی که به شکل اختصار پیرامون این سوره مبارکه عرض کردیم، حال اون انس ذهنی که شما عزیزان و نوع شیعیان در این سوره مبارکه دارن باید روشن شده باشد. یعنی اگر میگویند انا اعطینا کالکوثر، شما ذهنتون به وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها منعطف میشه از اینجاست که اگر خداوند فضولی در نفس و ماهیه و بقا و دوام به این پیغمبر مکرم اسلام داده است از کجا میده است؟ مجموعه نفس و ماهیه پیغمبر مکرم اسلام از یک کانال استقرار دارد تا امروز و نیست مگر از کانال وجود مقدس انسید فالحورا بزرگ مقدس فاطمی زهر و سلام الله علیها و فرزندان رو و بنی فاطمه، اونها که نسل پیغمبر و یاد پیغمبر از پدرینشان تا امروز باقی است. اگر بنی امیه اومدن هر کل کردن و اخرا به ارزی جوز جان محله و اخرا به با خمرا لدل کرباتی و فیده دل خدایی اومد خدمت این صاحب قبر و می خواندون قصیده تاویه سن 27 بیتی را می گفت یک شهده و این خواندان را اشاره کرد کشته ایست از شما به سرزمین جوز جان یک مرتبه بشر رضا و علیه صلوات و سلام وجود مقدس سامن رو جز را عشقی گرفت و گریه می گرفت. همین قبل نسلی که شما عزیزان بگفت، همین جنازه بدون سری که در اینجا افتاده است، جنازه یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین در جوز جان، همین از خراسان جوز جان میامه امروز بدن اینجا سر و شما هر جور بنی امیه با اینها عمل کردن بدن بزرگان این آباد تا زمان روی کار آمدن عباسیان بر سر دار بود رست شابت تا زمانی که با تمیعی دولت عباسیان بدن را از دار بزی کشیدن و در کردن. چه کردن بابا این فاطمه؟ چه شده هست؟ با این نفسی و زمانیه چه شده هست؟ هر کار به نومیه کردن، هر کار به لباس باید از اونها کردن، منصور دوانیلی ها کردن و تا امروز. اما خداوند سبحان این نشانه جواب ابتر را فرموده هست، مطلب جای خود قرار دارد به شبهی در این حال نیست. پس اعتماد این سوره مبارکه با صدیقه طاهره از این باب است که خدمت آقایان عزیزان مطرح شد. به الله آن مقام کوثری که خداوند برای نبی مکرم میگوید همان مقام جمع الجمع و محمودیت و احمدیت کلیه است که یک مصداق بارزان استمرار نسل و ذریه آن هم از کانال وجود مقدس فاطمه صدیقه میباشد. خداوند سبحان دلهای ما را با معارف قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند و حشف و نشر ما را در دنیا و عقبا با رسول خدا و فرزندان او و عترت طاهره او قرار بدهد.